از راه دور و نزدیک باشیم. ضمن خیر مقدم به میهمانان این برنامه، میزگردی رو در زمینه دموکراسی مستقیم و آزادخواهی نسل جوان ایران با شرکت خانم روزا، فعال حقوق زنان از دیدگاه آنارشا فمینیست از فرانکفورت آلمان، و اگر اشتباه نکرده باشم، البته وقتی میکروفون ایشون رو باز میکنم ایشون حتما خواهند فرمود و از من ایراد خواهند گرفت، و آقای رامین جوبین، فعال سیاسی و محقق در عرصه های حقوق و روانشناسی از ونکوور. شروع میکنیم. سرکار خانم روزا، درود و خیر مقدم بر شما باد.
سلام آقای محسنی، منم به شما سلام میگم. اینجا صبح هست، صبح خیلی میگم همینجور به شنونده های فارسی زبان شما. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید. امشبم یعنی شب شما در کنارتون هستم، اگه صحبتی باشه حتما هم گوش میدم هم نظر خودم رو میگم.
خیلی سپاسگزارم. اگر ممکنه بفرمایید الان که صبح زود شما ساعت چند در اروپا هست؟
الان اینجا دیگه نزدیک ساعت 7 هستش، یه 15 دقیقه به 7 مونده.
خیلی ممنونم از اینکه صبح روز یک شنبه خودتون رو که مردم معمولا میخوابن به خاطر این هدف مقدسی که دارید بیدار شدید که با شنوندگان ما صحبتی داشته باشید. و درود و خیر مقدم بر آقای رامین جوبین از ونکوور، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون ابی جان، صبح خیر روزا و تشکر از وقت همه شنوندگان.
با تشکر از دو میهمان عزیزمون، از خانم روزا میخواییم بفرمایید که خانم روزا، آنارشا فمینیست یعنی چی؟
خب آقای محسنی، آنارشا فمینیست هم یک کلمه خیلی بزرگی هست، ولی چیزی غیر از اندیشه رهایی زنان نیست. یعنی اونها هم برای رهایی زنان یه سری تئوری دادن و سعی میکنن برای برابری زنان با مردان در همه زمینه ها مبارزه کنن و اون برابری رو به دست بیارن. چون که ما فکر میکنیم اصلا فرقی بین زن و مرد نیست، به جز یه سری تفاوت های آناتومی و فیزیکی، در واقع اینها دو انسان هستن که فرقی با هم ندارن، ولی به دلیل جنسیتشون متاسفانه در بسیار از زمینه ها انسان درجه دو هستن. و به هر حال خط‌کشی و تفاوتی هم دارن با فمینیست های به اصطلاح راست، که اونها یعنی بسیاری از فمینیست ها خواهان این هستن که زنان قدرت بگیرن و توی سلسله مراتب سیستم بالاتر قرار بگیرن، بالاتر از اون چیزی که فعلا هستن، حالا یا رئیس جمهور بشن یا توی پارلمنت وزیر بشن، سناتور بشن، توی تمام زمینه ها اون نقش برابری رو در قرار گرفتن زنان توی سلسله مراتب قدرت رو می‌بینن. ولی خب آنارشا فمینیست ها در واقع مخالف قدرت هستن مثل بقیه فمینیست ها، و اینها هم جامعه سلسله مراتب مثل بقیه آنارشیست ها جامعه سلسله مراتب رو رد میکنن. یعنی برای آنارشا فمینیست ها این هدف اصلی نیستش که زنان یا مردان در اون بالای سلسله مراتب باشن، کلن اون هیراشی رو قبول نمی کنن و نمی خوان که باشه. می خوان قدرت در واقع نقص بشه. به چه صورت؟ یعنی قدرت پخش بشه بین انسان ها سوای اینکه جنسیتشون چی هستش. همینطور خب ما زنان سوسیال فمینیست داریم که این رد سلسله مراتب هم اختلاف بین زنان آنارشا فمینیست با سوسیال فمینیست ها هستن، چون که زنان آنارشا فمینیست هم مثل آنارشیست ها توی یک سلسله مراتب حزبی و سازمانی خودشون رو سازماندهی نمی کنن برای مبارزه، بلکه عقیده دارن یه سازماندهی افقی ما رو بهتر به هدفمون میرسونه. ولی خب همه ماها توی هر در واقع تئوری رو که هم تایم میدیم هدف اصلی ما علیه نابرابری هست، یعنی میخوام نابرابری بین انسان ها رو از بین ببریم، بهش خاتمه بدیم. یه فرقی هم که هستش، بعضی از اندیشه ها و ایدئولوژی ها اعتقاد دارن که یه سری از ستم ها ستم های اصلی هست، ستم طبقاتی، یا فمینیست ها اعتقاد دارن ستم جنسیتی یه ستم اصلی هست که ما باید اون رو از بین ببریم. ولی خب فمینیست ها میگن تمام انواع ستم روی همدیگه تأثیر میذاره و ما نمیتونیم یه ستم رو بگیم این ستم اصلی هست، الان علیه این ستم رو مبارزه کنیم بعد ستم های دیگه. هیچ اولویتی و هیچ سلسله مراتبی ما در رابطه با فشار برای گروه های انسانی و ستم برای گروه های انسانی و نابرابریشون ما روش سلسله مراتب نمیذاریم. همونجور که ستم طبقاتی مهمه، هم وزنش یعنی شبیهش، هم ستم جنسیتی مهمه، ستم نژادی، همجور ستم سنی ایجیسم فکر میکنم میدیم، ستمی که بر مسنترها میاد یا بر جوانترها میره، اینا همه در کنار هم یک سیستمی رو به وجود میارن که سیستم ستمگری هستش و به خاطر اینکه اینها روی هم تاثیر میذارن و باعث نابرابری انسان ها میشن، ما هیچ سلسله مراتبی رو هم در این رابطه نمیذاریم. یعنی میگیم در زندگی روزمره و هر لحظه ما برای خاتمه دادن به این سیستم ستمگری و نابرابری مجبوریم با همه اینها در واقع درگیر بشیم و سعی کنیم همه اینها رو از بین ببریم. نمیدونم که چقدر واضح و شفاف گفتم، علاقمند هستم اگه دوست داشته باشین توضیح بدم، اگر کافی نبوده، اگه کافی بوده که خب امیدوارم که کافی بوده، اگه کافی نبوده میتونم تو بعضی زمینه‌های کم تکمیل ترش کنم.
اگر اجازه بدید که این سوال رو از شنوندگانم بکنیم، اگر اجازه بدید شنوندگان رو خط رو باز بکنیم و با این میزگرد در تماس باشن. شماره خط مستقیم ما 604-591-93-11. یک بار دیگه خدمت رو عرض میکنم، 604-591-93-11. برای عزیزانی که فارسی رو خوب نمیدونن و علاقمند هستن که صحبت به انگلیسی بکنن، میتونن با این شماره تماس بگیرن، 604-591-9311. خب خانم، یک سوال اینجا پیش میاد، آنارشیست خودش معنیش مگر تندروی نیست؟
راستش معنی های خیلی زیادی در رابطه با آنارشیست مطرح میشه، تندروی، هرج و مرج، رادیکال و متاسفانه به نظر من اصل خود آنارشیست که مسئله علیه هر گونه قدرت هست، حالا این قدرت میتونه خدا باشه، میتونه دولت باشه، میتونه حکومت باشه، میتونه انسان ستمگر قدرت طلب باشه، به نظر من اصلا اندیشه آنارشیست تئوری هایی که داده علیه قدرت هست، علیه وجود سلسله مراتب هستش، این در واقع ریشه‌اش هست. اگر تندروی رو رادیکال مطرح کنیم، یعنی به ریشه زدن، یعنی یک سیستم ستمگرانه رو برداریم، اگه یه جور دیگه در نظر بگیریم میتونه این هم باشه، ولی اگر رجوع کنیم به کلاسیک ها و تئوری هایی که داده شده، میبینیم که تمام هدف آنارشیست برچیده شدن یک رابطه قدرت بین انسان ها هستش که نه کسی فرمانبر باشه، نه کسی فرمانده، نه رهبر، نه پیرو. من اینجوری میبینم. حالا ببینیم دوستان عزیز اون بر آب چجوری فکر میکنم در رابطه با آنارشیست.
بله، در این رابطه وقتی که میگیم آنارشیست میتونه در مقابل خداوند قرار بگیره و با قدرت خداوند نمیتونه کنار بیاد، میگه میتونیم با هم رفیق بشیم راه بریم، ولی در مقابل قدرت خداوند که به صورت ظلم مطرح میشه در حقیقت مخالفت میکنه.
گفتم در مورد آناشیز میخواستم یه چیزی فقط اضافه کنم که مثلا همونطور که روزا گفت یک سری در واقع باورهای غلط در موردش هست، مثلا هرج و مرج. خیلی حتی توی حتی آدمهایی که خودشون مثلا رادیکالن، خودشون تندروان، خودشون پیشروان، این اشتباه رو دیدم میکنن توی رسانه ها، مخصوصا توسط رسانه های ملی کشورهای مختلف یا مثلا پلیس های یک کشور. این ایده هستش که آنارشی یعنی هرج و مرج، ولی اگر نگاه بکنید به قرن بیستم، دو تا بزرگترین صلح‌جویان، یعنی وقتی میگیم تندرو، آیا صلح‌جویی هم پس جزو اون تندروییه؟ چون دو تا بزرگترین صلح‌جوی قرن بیستم هر جفتشون دقیقا به آنارشی نزدیک تر بودن تا هیچی دیگه، مثل برتراند راسل و نوم چامسکی. به هر حال در واقع تعریف درستش به هر حال یه چیز دیگه است. بله،
از خواهی میکنم از شنوندگان عزیز، یکی از شنوندگان رو خط هستن، فارسی به زبان فارسی صحبت نمی کنن، سوالی دارن، نمیدونم چی هست. به هر حال آقای
من میتونم اینو ادامهش بدم، ولی اگه سوال دیگه هست میتونید اینو از روزا بپرسید.
اجازه بدید من این رو یک سوال دیگه دارم و اون اینطور که شما فرمودید، من اگر اشتباه نکرده باشم با تصحیح شما به این اعتقاد دارید که این ترجمه غلط از چیز هست، از آنارشیست هست، این درسته؟ یعنی نظر شما درست متوجه شدم؟
من متوجه شدم. میتونید رو تکرار کنید؟
عرضم بر این بود که نظر شما اینه که اینها ترجمه غلط از آنارشیست هست.
پس یک نفر مسلم هرج و مرج معنی آنارشی نیست، چون به نظر من این اصلا هیچ ربطی، برعکس.
خب بیا یه کار بکنیم،
یعنی یک نظم طبیعی رو به ما میده، نظم واقع بینانه به نظر من میده که نیاز اتفاقا به همین داریم، که یک واقع بینی باشه به قدرت، به دیدی که این نفوذی قدرت رو آدم ها داره، و اگه ما متوجه این باشیم که قدرت یه چیزی که آدمو فاسد میکنه، آدمو خراب میکنه، پس ما باید در واقع همیشه مخالف قدرت باشیم، و این خودش نظمی خوبی طبیعی و مثلا صلح میاره و خوشحالی میاره و رفاه میاره.
رانجا یه لحظه من اجازه بدید، اگر ممکنه معنای صحیحش رو، معنای واقعیش رو مطرح بکنیم، خب اشکالی نداره، یعنی برای اینکه جلوگیری بشه از این کانفیوژن.
دیدگاه های مختلفی هست، حتی اون روزا هم در حال مثلا روزا آنارشو فمینیست یک دید خاصی از آنارشی داره، درسته؟ آنارشا فمینیست، ببخشید.
خب رامین جان، من میتونم به وسط بحثتون بپرم؟ خب مسئله این هستش که این بعضی وقتا آنارشیست حتی به صورت فحش در بعض از متنها استفاده میشه، مثلا میگن این یه حرکت آنارشیستیه یا این یک تز آنارشیستیه، یعنی حتی به صورت فحش هم یا یک حرف بعد توی تکست های بچه‌های سیاسی، من بسیار خوندم به فارسی زبان ها، مثلا این هستش که کلن آنارشیست ها مثل اون موقع ها کمونیست ها که میگفتن کمون یعنی خدا نیستن، یعنی نیست، در یک جمع مثلا مذهبی برای کوبیدن کمونیست ها این رو میگفتن، در حالی که کمونیست کمونیست هم یک سری مجموعه تئوری هایی هستش برای رهایی انسان ها، آنارشیست هم همینجوره، یعنی یک سری تئوری هایی برای رهایی انسان از سیستمی که در واقع اون رو توی یه سلسله مراتب گذاشته است. ولی خب تا نباشد، یعنی یک سری مثلا هم ربط پیدا میکنه، اگر بگن آنارشیست ها رادیکال هستن یا آنارشیست هر جمعش هست، چون ما نظم کنونی رو قبول نداریم. یعنی وقتی که میبینن یک سری انسان علیه نظم کنونی مبارزه میکنه، چون خود سیستم و توریسیانی سیستم هیچ نظم دیگر رو نمیشناسن خارج از نظمی که خودشون رو وجود آوردن، یعنی سیستم سلسله مراتبی، به ما میگن هرج و مرج طلب از نظر خودشون، چون ما نظم نهون رو نمیپذیریم. ولی اینکه ما نظم دیگری رو میپذیریم، یعنی ما میخواییم جهان تغییر کنه به نفع عموم، اون نظم ما هستش. و خب معلومه میگن هرج و مرج طلب و این رو توی رسانه های رسمیشون با ها اعلام کردن. به محض که دو تا شیشه توی راهنمایی شکسته میشه، میگن این کار آنارشیست ها بود، در حالی که این خشم مردم هست که نمیخوان سیستمی رو که برشون تحمیل شده برای سوچوی بنا شده نه انسانیت تحمل کنن. اگر نشون دادن خشم در واقع به اسم آنارشیست ها تموم بشه یا داغون کردن شیشه های بانک ها، اشکالی نداره، چون حتی آلبرت اینشتین هم که در واقع یکی از انسان های بسیار معروف بود و از نظر سیاسی هم دخالتگری داشت، میگفتش که من پاسیفیست هستم ولی من در واقع میلیتانت پاسیفیست هستم. یعنی توی پاسیفیست هم ملیتانت و نظامگری داشت، اگه نظامگری معنی کنیم. به هر حال حق انسان هست خشم خودش رو نشون بده. اگه نشون دادن خشم که اون هم یک احساس انسانی هستش، آنارشیست هست، اشکالی نداره. ولی آنارشیست مجموعه ای از تئوری هایی هست برای رهایی انسان از سیستم سلسله مراتبی، که یکی از در واقع ارگان هایی که بیشترین فشار رو انسان میاره دولت هست و نهادهای دولتی. در واقع یه سری مجموعه تئوری ها هست که ما چگونه از شر این سیستم سلسله مراتبی خلاص بشیم و در کنار هم یک زندگی برابر رو بتونیم شروع کنیم.
متشکرم. شما اشاره به مسئله خداوند کردیم، چجوری از شر خداوند میخوان خلاص بشن آنارشیست ها؟ این راجب این چیزی دارید بگید یا این که ازش بگذاریم؟
من دارم بگم.
بفرمایید.
انسان راحت میتونه از شر خدا خلاص بشه اگه خدای زمین رو از بین ببره. این مشکل ما خدایی که به باور خیلی ها در آسمان هست نیست، خدایی که روی زمین هست، یعنی پول، از بین بردن نیاز انسان به پول و در واقع خدایی که روی زمین هست باعث میشه که اون خدایی هم که در آسمان هست از بین بره. چون از نظر روحی انسان نیازمند احتیاج روحی داره به یک قدرتی که اون بالا هست ازش حمایت میکنه. وقتی انسان نیازهای زمینیش حل بشه، اون خدا رو چه اون بالا هست یا نیست بپرسته یا نپرسته دیگه مهم نیست. ما میخواییم خدا رو در زندگی از بین ببریم، خدایی که وقتی صبح میری سر کار دلتون میریسه که نکنه رئیستون که خدای شما اخراج کنه. اون خدای پور رو، خدای زمینی رو میخواییم از بین ببریم، که با از بین بردن خدایی که حاکم هست بر روی زمین، اون خدای توی آسمون دیگه هیچ فرمانیتی نداره برای زندگی ما، این هیچ قدرت دیگه برای زندگی ما نداره.
سپاسگزارم. من یک آقای رامین، اگر مسئله دیگه هست میخواد بیان کنید، اجازه بدید که از شنوندگان از روی خط منتظر هستن.
من صحبتی نداشتم، بفرمایید.
سپاسگزارم. سوالشون رو مطرح میکنیم، بعد یک سوالی من در مورد خدای آسمون دارم. سلام عرض میکنم شنونده عزیز. سلام عرض میکنم، خط شما باز، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
الو، شب خوش. الو
ببخشید اگر صدای خانم شنونده رو دارید لطفاً جواب بدید که بدونیم که شما صداشون رو دارید یا نه.
من دارم، یه ذره بلندترش کنید بهتره، ولی صداش
الو شب خور. صدای من میشنوین؟ بله. یه پیشنهاد دارم، یه سوال. پیشنهاد من اینه که اگر ما بیایم تعریف مشخصی از نظم، مفهوم نظم تعریف بکنیم، چنانچه مثلا فرض کنیم در حکومت صدام حسین بالاخره اون مملکت یه نظمی داشت، بهش میگفتیم نظم. اگه تعریف از نظم رو بکنیم شاید آنارشیست معنیش بهتر برای ما واضح بشه. سوال من این بود که با مقوله خدا که گفتیم بعضی افراد نسبت به خداوند هم آنارشیست حساب میشن، به طور طبیعی چون انسان ها یک سکشنی تو مغزشون هست که ناخودآگاه به طرف ناشناخته ها کشیده میشن و سوال براشون پیش میاد، به تعداد افراد بشر خدا وجود داره. حالا با این خاصیتی که در انسان ها وجود داره، اون آنارشیست ها واقعا دارن بر ضد خدا فعالیت میکنن، یا اینکه خدایی رو که اونها فکر میکنن غلطه بهشون تحمیل میشه با اون مبارزه میکنن؟ چون به هر حال هر انسانی هم که لفظاً خدا رو قبول نداشته باشه، درونن به یک چیزی لااقل به وجدان خودش اعتقاد داره. این سوال من بود که آیا در این قسمت هم ما به این افراد میتونیم بگیم آنارشیست یا نه؟ من از رادیو گوش میدم. شب خوش.
سپاسگزار هستم از شنونده عزیز. در خدمت شما هستیم، هر کدوم میخواید جواب بدید از مهمانان عزیز در خدمتون هستیم. روزا جان شما.
من به سوال آخر اول میپردازم. ما آنارشیست هایی داریم، آنارشیست های عرفانی. اگه دوستان توجه داشته باشن به مطالب فمینیست هایی که در خود ایران هستن، یه خانمی هست به اسم مریم خراسانی، با خانم نوشین احمد خراسانی اشتباه نشه، خانم مریم خراسانی از یک عرفان زنانه مثل عارفان زن، قرة‌العین و اینها شروع میکنن. مسئله ما در رابطه با خدا این هستش که اگر خدا هست پس ما فرمان برشیم، یعنی ما یک رابطه برابر با خدا رو اصولا نداریم. ولی مسئله اصلی آنارشیست همونجور که گفتم پایین کشیدن خدایی که در زندگی روزمره ما نقش بازی میکنه، خدایی که برای ما تصمیم میگیره، خدایی که فردای ما، کار زندگی ما دست اون هست. اون هم همون خدای پوله که در واقع توی اون بالاترین مرحله سیستم قرار داره، خدای سوده که هرچی سوداور نباشه از بمیره. و به خاطر همین من میگم مسئله ما در رابطه با فرمانبری، فرمانبرداری هست. اگر شما مثل خانم مریم خراسانی در یک رابطه برابر کنه با خدا، یعنی خدا شدن مثل حلاج و اینها، یعنی اینکه خودش در اون مقطع خودش رو خدا میبینه، یعنی خدا رو در خودش و خودش رو هم خدا میبینه، اون دیگه رابطه غیر برابر نیست. یعنی من فکر نمی‌کنم هیچ آنارشیستی با انسان خدایی، یا اینکه ما توانایی این رو داریم که عوض کنیم، همونجور که خیلی از انسان ها فکر میکنن خدا میتونه به زندگیشون تغییری وارد کنه یا تغییری بده مثبت. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که ما یک رابطه نابرابر رو نمیخواد، رابطه خدا و بنده رو نمیخواد، ولی خب ما داریم آنارشیست عرفانی رو که حتی عرفان زنان رو مطرح میکنه، مثل خانم مریم خراسانی که استاد دانشگاه هستن در ایران، و من اون رو یک رابطه نابرابر نمیبینم و خیلی رابطه زیبایی هستش که اگر انسان خدای خودش بشه و بتونه اون بندگی و بردگی به بین انسان و خدا خاتمه بده. نمیدونم رامین جان در این مورد اگر صحبتی دارین؟
نه من صحبتی نداشتم.
من از این دوستمون که این سوال در رابطه با عراق و نزد خانم عزیزی که اون بر آب هستن فارسی زبان، بله به نظر منم بد نیستش که ما نظم رو تعریف کنیم. نظمی که موجود هست الان، حالا چه در عراق توی دوران صدام بوده چه توی دوران دیگه، به حال همه این سیستم هایی که خودشون رو دارای نظم میدونن، مثلا سیستمی که در آلمان هست پارلمنتاریست یا جمهوری که نخست وزیر بیشترین قدرت تصمیم گیری رو داره، بخشان پارلمنت یا همون مجلس، و یه نظمی که در عراق هستش، نظمی که در جمهوری اسلامی هست، اینها انواع اقسام در واقع سیستم های سیاسی هست که بعد خودشون رو نظم درست میدونن.
قربون چون برای باز میخوام یک کلام تو اینا که اصلا نظم ندارن، اینا همشون خودشون آنارشیست هستن.
خب در حال یه سیستمی هستش که از خارج که نگاه میکنی یک بلانسی دارن، یعنی یه سری انسان ها اون بالا قدرت دارن، یه سری هم ندارن، اون پایین دارن کار میکنن و سعی میکنن زنده نمونن.
خانم به هر حال ببخشید،
من اونا رو خرج و مرج میبینم.
خب اصلا
من از نظر من همونجور که شما گفتی اونا یه نوع هرج و مرج، چون یه عده‌ای دارن از گرسنگی نمیرن، یه عده‌ای واقعا انقدر دارن که نمیدونن چجوری به قول ایرانی ها خرج کنن.
خانم ببخشید اینجوری میگن در شهر کچلا آدم مودار رو هول میکنن، اینجوری میشه آنارشیست ها تندرو میشن در مقابل رژیم های به اصطلاح ضد بشری.
دقیقا بسته که دارید چه از کدوم زاویه نگاه کنیم. اگه شما اون بالا باشین تو سیستم باشین، خب این نظم بسیار نظم گوارایی هست، این سیستم که برش هستیم. ولی اگر که حتی اون وسط باشین یا پایین باشین که اصلا وقت این که نظارگر باشین سیستم رو واقعا نداری. ولی
بله این واقعا درسته، من همیشه کم میارم، اینقدر اخبار از ایران زیاد میرسه در مورد این جنایت های ضد بشری که انجام میدن، اصلا کیپاپ نمیشه، نمیتونه آدم بهش بکنه. دقیقا با شما موافقم، ولی همون بازم ببخشید حرف تو یادتون نره، قسمتی رو اشاره که در موقع دارن لذت میبرن، این واقعا درسته که من یک آقایی رو که تصادفا باشون آشنا شدم، ایشون بسیج مثلا حرم حضرت رضا بودن که ایشون خودشون اشاره کردن که به کانادا اومدن اینجا زندگی میکردن، گفتن کانادا خوب نیست و به خاطر اینکه ایشون خیلی از بنفیتراشون از دست دادن، و یکی از بنفیت‌ها این بود که ماشین‌ها رو می‌گرفتن، مشروب‌ها رو می‌گرفتن، آقایی که مشروب داشت رو می‌فرستادن برای شلاق خوردن و این دوستان مشروب خودشون بالا می‌کشیدن. شلاق یعنی اینا مشروب رو می‌خوردن، شلاق رو یکی دیگه می‌خورد. بعد یکی چیزایی که ایشون با وقاحت زیاد گفت که مسئله تجاوزات گروهی بود که در همون پاسدارخونه حرم رضا انجام میدادن، دخترهای 15 ساله 16 ساله. این آقا الان در کانادا زندگی میکنن، در حقیقت اون اشتدکدهی که از دخترهای مردم و صدماتی که روحی که بینا میزدن برای اینا خوشگذرانیه، در حالی که بهاش رو اون دخترهای جوونه بیچاره باید بدن.
هم متاسفم که کشورم در حال حاضر با یک همچین سیستمی روبرو هستش، امیدوارم توی پروسه مبارزه ما بتونیم این روابط خشونت‌ها رو از بین ببریم. من فکر میکنم که به هر حال مسئله این هست که شما کجای اون سلسله مراتب قرار گرفتین، جایی که قرار گرفتین باعث میشه که اون رو نظم ببینین، خوب ببینین، ارزش گذاری خوب بکنی یا نه. این بسیار مهم هستش که بتونی فرای اون سلسله مراتبی که درش قرار گرفتیم از دیدگاه دیگه هم اون سیستم رو ببینید که آیا این نظم انسانی هستش، نظمی هستش که بر روی طبیعت انسان مطابقت داره یا نه.
بستم.
داشته باشید. من این سوال رو مطرح بکنم اگر اشتباهی، البته شما رو ایر نمیذارید، یکی از شنوندگان عزیز ما هستن رو ایر نمیخوان بیان و سوالشون رو به من میگن، اگر از بحث ما دور نباشه میپرسند نیونازی که به اصطلاح آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اونها رو آدم های آرومی معرفی کرد، آیا اونها هم به اصطلاح آنارشیست محسوب میشن؟ سوال درست گفتم خانم؟
من خیلی خوشحال هستم از این سوال، به خاطر که من خودم در آلمان هستم. اگه شما توجه کنید الان بمب‌گذاری که در نروژ شده بود به دست یک رئیسیست بود. از این گروه ها توی آلمان بسیار زیاد داریم، زمانی که اکسیون دارن، راهپیمایی دارن، بخشان عکس پرچم، یعنی پرچم جمهوری اسلامی اصلا دستشون بود، عکس احمدی نژاد دستشون بود، چون به هر حال توی اروپا به خاطر مسائل هسته‌ای و اینها احمدی نژاد یک چهره مقبولی در مردم اروپایی به خصوص آلمانی نداره و نئونازی‌ها این رو استفاده میکردن. اینها در واقع نمیتونن آنارشیست باشن و شدیدن ضد آنارشیست ها هستن و آنارشیست ها هم ضد اونا ها هستن. آنارشیست ها توی گروه های آنتی راست، یعنی علیه نژاد پرستی و علیه فاشیست هستن. بسیاری از آنارشیست ها در زمان هیتلر که فاشیست ها سر کار بودن در گروه های آدم سوسی نابود شدن و بسیاری از آنتی فاشیست ها، یعنی گروه های علیه فاشیست و بچه های آنارشیست درش هستن، بچه های فمینیست و گروه های مترقی درش هستن. یعنی اصلا هیچ رابطه نمیتونه بین این دوتا باشه، چون در واقع نئونازیست ها بر روی نژاد پرستی، یعنی تئوری هاشون برای نابرابری برقراره و اعتقاد دارن یک انسانی بهتر از انسان دیگه است، چون نژادش آریایی هستش، نژادش سفید هست و این اصلا با آنارشی جور در نمیاد. یعنی تمام مبارزه ما علیه این هستش، درست برعکس نئونازی ها. ما دشمن اونها هستیم و همیشه هر جایی که اکسیون داشته باشن ما اجازه نمیدیم، به خاطر که ورودشون به شهر یعنی کشتار، کتک‌های با شهروندان، زدن بچه های خارجی ها یا رنگین پوستان و اونهایی که مثل اونها نیستن، یعنی در واقع اندیشهشون به شدت غیر انسانی هست و بسیاری از شهرها ممنوع هست ورودشون.
خودش اینگار کار یعنی اقتدارگرایانه است، یعنی قدرت گرایانه است، یعنی یک قانونی رو میخوان پیاده بکنن. خب این در تضاد با آنارشیست. فقط میخواستم اضافه بکنم که خیلی مهمه که تشخیص بتونیم بدیم بین کسانی که خودشون آنارشیست میگن یا بعضی موقع مامورای جمهوری اسلامی میان مثلا یه کاری میکنن به اسم آنارشیست، یا یه سری کسانی بودن مثلا کتابهای شعر فارسی رو آتیش میزدن و وردن روی مثلا یوتیوب، خودشون رو آنارشیست لقب گذاری کردن. ولی میشه بین اینها در واقع تفاوت گذاشت بشن؟ اولا ما میبینیم یک بینش عینی داریم، نگاه میکنیم به کار شخصی، میبینیم چه نتیجه‌ای داره، چه اصولی به کار برده و مشخص میشه و بفهمید. و یه روش دیگه هم شرایط گذاشتن، مثل همین ما هفته گذشته یه سری صحبتهایی کردیم که ما میتونیم شرایطی بذاریم رو گروه های مختلفی و با اون شرایط رو اگه ندارن دیگه آزادیخواه نیستن یا آنارشیست نیستن. همین رو میخواستم فقط اضافه کنم به این مسئله.
به هر حال رام اینجا گروه هایی که الان ببینین بمب‌گذاری هایی که داره میشه، این گروه های نئونازیست بسیار فعال هستن توی اروپا. همین بمبی که منفجر شد 80 نفر اینطور رو مردن. این کسی که بمب‌گذاری کرده بود یک نئونازیست بود، و اینو دستگیر کردن و خیلی هم آدم ملیتانتی هم بود. الان مسئله که اروپا با این خطر هم مواجهه، یعنی گروه های بشدت از راستی که میخوان فهمه گروه های دیگه که سالها اینجا زندگی کردن مثل کردها، ترکها در آلمان، اینها رو از بین ببرن، انقدر آزار و اذیت بدن، خونه هاشون رو به آتیش بکشن که خود خارجی ها از اینجا فرار کنن ببن، در حالی که بخش عظیمی از خارجی هایی که تو آلمان هستن مثل ترک ها بعد از جنگ دوم جهانی اومدن به درخواست خود آلمان که چون کشور نابود شده بود توی جنگ دوم جهانی، مردها از بین رفته بودن، بیشتر این ساختمان ها به دست ترک و کرد هایی که با در واقع قرارداد بین ترکیه و آلمان بودن اومدن و اینجا سکنا گزیدن و جز جامعه آلمان محسوب میشن. در حال این خطر نونازی توی اروپا به شدت زیاده و آنارشیست ها هم دقیقا در مقابل و در برابر اونها قرار گرفتن، یعنی هیچ کجا هیچ شهری امکان نداره اینها راه پیمایی بسارن و آنارشیست ها اونجا نباشن علیهشون.
سپاسگزارم. اگر اجازه بدید که شنوندگان از روی خط داریم به خط رو براشون باز میکنم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
شب شما بخیر جناب محسنی و سلام رامین جان و مهمان عزیزتون از اروپا. من یه تعریف در واقع آنارشیسم رو دارم از پولیتیکال دیکشنری آکسفورد نگاه میکنم و اون میگه که آنارشیسم the view that society can and should be organized without a coercive state. یعنی در واقع تعریف میکنه که آنارشیسم سیستمیست، یعنی اصلا این نقطه اول سیستم بس که در میخواد جامعه رو باید و میتونه ارگانایز کنه بدون وجود یک حکومت که قهری باشه، در واقع قدرت داشته باشه. سوال اساسی اینه که همینجور که رامینم یک گوشه در واقع به این زد، این که برای اینکه این نظم جدید یعنی نداشتن هیچ گونه نظمی رو برقرار کنیم، شما باید یه سیستمی به وجود بیارید و یه دولت به وجود بیارید که این خودش دولت دیگری خواهد بود با فلسفه‌ای که پشتش هست که ما میخوایم هیچ چیزی وجود نداشته باشه. یعنی که خود شما بیاید بگید یه منطقه رو من خراب میکنم که این ساختمان ها نباشد و فلسفه وجودیش منم این است که هیچ چیزی وجود نداشته باشه. خب شما چطوری میخواین اداره کنید؟ چطوری میخواین این نظم رو در واقع پیش ببرید؟ ما اگر نگاه کنیم این بحث از قرن 16 به وجود اومد و بیشترم در انعکاس به حرکت های خشونت طلبانه و ولی اگر به طور واقع بینانه نگاه کنیم میبینیم جوامع بشری از این تئوری ها گذر کردن و فرض کنید کشوری مثل شمال اروپا، کشوری که سوسیال دموکراسی یه جوری برقرار هست، یا کانادا، یا این کشوری که سیستم اجتماعیشو به نسبت میتونیم بگیم در حال پیشرفته تره، اینا برای اینکه این نظم اجتماعی که به نفع مردم باشه با کمک مشارکت مردم یک نظم اجتماعی رو با زور انفورسمنت لا، با فاین یعنی جریمه کردن و با ایژوکیشن این کار رو میکنن. حالا من نمیدونم اگر هر کدوم از این الیمنت ها رو هم باز برداریم، یعنی اگه فرض کن برای مسائل ترافیکی شما زور رو بردارید فقط جریمه کنید و ایژوکیشن این جواب نمیده، اگر زور رو بذارید باشه ولی جریمه نکنید باز جواب نمیده، با وجود اینکه میبینید جامعه مردم همه تحصیل کرده هستن، همه به قوانین ظاهرا دوست دارن احترام بذارن، ولی عملا تا یه نیروی قهریه‌ای که با مجوز مردم نیروشو بتونه اعمال کنه وجود داشته باشه، جامعه نمیتونه در واقع یه جامعه پایدار باشه. حالا من این تضاد و تناقض رو سوالم خلاصه کنم، نمیدونم چطوری قابل حله که اگر کسی طرفدار آنارشیسمه اون نه سیستمیه که به وجود میاره اونو چی مینامه اسمش؟ اون به نظر من اون خودش یک دولتیست که دولتی که در واقع طرفدار نبودن کس دیگه به جز خودشه، ولی خودش به هر حال یه قدرت میشه. من سوال دیگه ندارم، اگر امیرعزیز از رادیو گوش میکنم
صدا میکنم، سپاسگزار هستم. شما سوالی ندارید آقای رامین و خانم روزا؟
نه، من از این دوستمون خیلی ممنونم که رفتن و لغت آنارشیست رو در آوردن برام و همینجور از اظهار نظرشون، چون این صحبتی هستش که خیلی روزمره با ما میشه، دقیقا همین بحثا در خیابون ها، محیط کار و محل زندگی جریان داره. یعنی بحث روز رو آوردن در گفتگوی میسه کرده. من ممنون هستم،
سپاسگزار هستم. اگر ممکنه
خب بس باید پاسخ بدیم به سوال درست به
رامین جان. من فکرم وسط صحبت شما پریدم. نه. اگر دوست دارید جواب بدین، اگر دوست دارید منم نظرم رو میگم.
ببخشید من کلامتون، فقط یک چیزی رو اشاره بکنم. با صحبتی که ایشون کردن اینطور به نظر میاد و که یعنی شما با به نظر میاد که آنارشیسم میاد دیگری رو کنار میذاره، اینطوری که ایشون میگفتن آنارشیسم میاد دولتی رو، دولت‌ها رو کنار میذاره که خودش قدرت بگیره، و وقتی که قدرت گرفت طبیعتاً قدرت هم چیز به پیش میاره، چی میگن خانم یک لغتی رو استفاده کرد، باعث تخریب به اصطلاح خرابی میشه، یعنی خود قدرت خراب میشه، و وقتی که یعنی در حقیقت یک دیکتاتوری در حقیقت برقرار میشه.
آره. اون هم ریال سوسیالیست که بودش، یعنی سوسیالیست اردوگاهیه که یه دولت عبه میبرد بعد خودش قدرت بگیره بعد دیکتاتوری پروتاریا میاد. نه، این رفتی اصلا به آنارشیست نداره.
ولی خب ما چجوری یک در واقع مشکل واقع بینیه دیگه. خیلی ها میگن که این ایدئاله، خب این در واقع نفس حرف ایشون اینه که خب این ایدئال رو چجوری در عمل میشه پیاده کرد، چجوری ممکنی جامعه آنارشیستی داشته باشیم. و خب جوابای مختلفی داره و نظر روزا رو میپرسم در واقع، مثلا که آیا موافقه، مثلا یه جوامعی هستن که آنارشیستی هستن همین الان، و محلهای کوچکتری هستن که آنارشیستی عمل میکنن در عمل و اقتصادشون هم خوبه. و بغیر از این به نظر من در سطح گسترده تر هم شاید یه دیدگاهی هست که همیشه آنارشیست در اپوزیسیونه، نه یه خودش نمیره یه دولت تشکیل بده، ولی همیشه اون دولت رو زیر نظر قرار میده و همیشه با اون مخالفت میکنه که حق و حقوق مردمی و این چیزا برقرار باشه همیشه. یک روش دیگه هم که قبلا صحبت کردیم از نظر من البته اینه که میشه آنارشیسم رو سازماندهی کرد. ما یک تعریف کلاسیک دولت داریم، ما میتونیم یک تعریف نو از دولت داشته باشیم و به تدریج این تبدیل به یه چیزی بشه که هیچ اقتداری درش نیست. این نظر من در این مورد، ولی روزا رو نمیدونم موافقه با این.
خب رامی جا، از ابتدا ما نگاه کنیم اصلا دولت و اینها بذاریم که تو زندگی شخصی خودمون یه رابطه قدرت وجود داره بین خودمون به عنوان والدین و کودکان یا سالمندان و جوانان. این روابط قدرت وجود داره. ما اگه بتونیم تو زندگی روزمره تمرین کنیم خارج از این روابط قدرت، همینجور سلسله مراتب ما به ارتش و سلسله مراتب این ارگان ها احتیاج داریم، همینجور هم ما به دولت اصولا احتیاج نداریم. بسیاری از جوامع تجربه کردن، مثلا اسپانیا، انقلاب اسپانیا 1936، و ما هم از روی تجربه های اونها که اتفاقا خوب هم پیش رفت، یعنی همه قدرت به دست مردم و تمام تصمیم گیری ها به دست مردم، نه نیروهای نخبه، نه یه گروهی که برای ما تصمیم بگیرن چون بیشتر میدونن، بلکه خرد جمعی. و این رو ما الان توی اروپا هم داریم. ما گروه کلکتیف داریم، زندگی میکنن، روستاهایی رو دارن، خودشون برداشت میکنن، کشاورزی دارن، محصولاتشون میفروشن، پولی که از فروش محصول به دست اومده برای خود روستا خرج میکنن. یعنی کلکتیف های آنارشیستی که خارج از سیستم سعی میکنن زندگی کنن، اونها سیستم رو نمیتونن با این گروه ها از بین ببرن، ولی دارن تمرین میکنن. یعنی ما نمیتونیم همیشه اوتوپیایی بشینیم بگیم خب این یه تئوری خوبه ولی عملی نیست. اتفاقا آنارشو فمینیست یک نوعی از زندگیه. یعنی آنارشیست ها و آنارشو فمینیست ها و کلن همه انسان ها باید اون ایدهی که فکر میکنن درسته در زندگیشون پیاده کنن. من اگه فکر میکنم رابطه نابرابر، رابطه که من قدرت داشته باشم و بالا دست فرزندم باشم نمیخوام باشه، از همون ابتدا مدارسی به وجود میارم که اصلا نمره درش نباشه، مدارسی به وجود میارم که رابطه معلم و شاگرد مثل سربازونه نباشه. و این هستش تو اروپا. و این اون تصوری رو که ما الان وقتی تو سیستم هستیم اصلا تصور نمیتونیم بکنیم که مگه میشه دولت نباشه، هرج و مرج میشه نه؟ ولی وقتی توی سیستم های کوچیک زندگی روزمره خودمون مدرسه ای رو به وجود بیاریم که یک معلم 16 تا شاگرد رو در یک رابطه برابر بتونه اون دانشی رو که داره بهشون منتقل کنه بدونه که هرج و مرج در کلاس درس باشه، در عمل ما میبینیم میشه. ما مدارسی داریم، مدارس کلکتیف داریم که بچه ها بدون اوتوریتی، بدون اعمال قدرت دارن اونجا دانش رو کسب میکنن. بچه هایی رو داریم که توی جنگل دارن درس بیولوژی و گیاهشناسی اینها میبینن و هیچ کدومشون نمیرن فرار کنن از این گروه برن یه جای دیگه با خودشون چه میدونم. یعنی یک رابطه دوستانه به وجود میاد که برای اکسپت هست، یعنی برای قبول یک انسان، نمونه یک انسان کامل حتی اگه سنش کم باشه بچه باشه. یعنی وقتی ما توی رابطه زندگی شخصی خودمون بتونیم یک رابطه برابر به وجود بیاریم، ما میتونیم در جامعه هم احتیاجی نداشته باشیم به پلیس و نیروی سرکوبگر و دولت و رئیسی که برای ما تصمیم بگیره. ما وقتی کارمون از خود بیگانگی نباشه، وقتی من شما رو دوست دارم، میخوام به شما گفتگو کنم، احساس بکنم ارتقا پیدا کردم، ساعت 6 چیه؟ ساعت 3 صبح بلند میشم میگم من میخوام با دوستانم اون برای آب صحبت کنم در رابطه با آنارشی که ببینم نظرشون چیه. ببینید ما وقتی داخل سیستم هستیم، بهترین نوع سیستم برای دوستانی که الان کانادا هستن سوسیال دموکراسی هستش توی آلمان، در حالی که منی که در داخل سیستم سوسیال دموکراسی دارم زندگی میکنم بدترین نوع سیستم برای من هست. چون برای ما فرق نمیکنه که سوسیالیستان بالا باشن یا دست راستی یا فاشیستان بالا باشن، مسلمه سرکوب که فاشیستان میکنه اول از همه منو به عنوان خارجی میکشن. سوسیال دموکراسی منو میشونه رو صندلی اینکه بیمارا رو هم نقل میکنن، دست و پامو میبنده، سوار هواپیما میکنه، دیپورتم میکنه. جنگی که به وجود اومد، الان ارتش آلمان ارتش در واقع حرفه‌ای هستش، جنگ هایی که به وجود میارن، همه اینها از پول هایی میره که انسان ها اینجا کار میکنن، مالیات هایی که باید برگرد به مردم برنمیگرده. به اسم سوسیال دموکراسی یه سیستمی وجود داره که سیستم سلسله مراتبی هست. ما نمیتونیم از خود این سیستم کپی برداری کنیم، با همون ابزارها بیایم سیستم جدید رو به وجود بیاریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم این دولت بده و دولت خوب رو به وجود بیاریم. اصولا این سلسله مراتبی که یک انسانی اجازه نمایندگی ما رو داره، اجازه فرمان دادن به ما رو داره، این سیستم غلطه. چیزی که آنارشیست رو جدا میکنه از بقیه انواع گوناگون سوسیالیست و کمونیست ها این هستش که هدف ما، ابزار ما و وسیله ما توجیه نمی کنه. ما اگه امروز میگیم دولت نباشه، فردا هم دولتی به وجود نمیاریم به اسم دولت خوب که برای گهد مردم فرمون یعنی فرمون بده.
درسته.
اگر ما مخالف دولت هستیم، از همون ابتدا روابط برابر به وجود میاریم و سعی میکنیم توی پروسه زندگی مبارزمون اون دولت رو از بین ببریم و قدرتی که اون دولت داره پخش کنیم میان مردم، یعنی جمع تصمیم بگیره برای جامعهش. و این بوده، ما توی کمون داشتیم، کمون پاریس داشتیم، ما مبارزات در واقع اسپانیا رو داشتیم، میلیون ها نفر بدون دولت زندگی کردن چند سال. این خیلی مهم هست برگردیم به تاریخ ببینیم این ایده ها آنارشیستی ها که از در واقع کسی نشسته، روزا که نشسته تو چهار دیوارش راجبش فکر کنه بنویسه، اینا از دل مبارزات مردم بیرون اومده
و چقدر هم رایج. یعنی واقعا این طرز فکر چقدر زیاد الان دیده میشه، بیشتر و بیشتر. این همیشه بوده به نظرم، ولی این طرز فکر جدید فکرم همینه. وقتی که خیلی ها وارد یک جنبش HCS نمیشن، جزو یک جریان نمیشن، تحریم میکنن، فعالیت نمیکنن، فکر میکنم به این خاطره که خیلی ها میگن ما باید فرهنگمون رو اول درست کنیم. ولی البته این دوتا یکی هستن به نظر من. سیاست بازتولید میکنه مشکلات فرهنگی رو، ولی فکر میکنم واقعا طرز فکر نو همینه که ابزار در واقع ابزار و نتیجه یکیه. یعنی اگه تو میخوای آزادی داشته باشی، باید با آزادی از روش آزادی استفاده بکنی، نمیتونی وسیله و نتیجه رو از هم جدا بکنی. این میتونه یک، و فکر میکنم بیان اکثر آدم ها اینطوری هن، این شرایطیه که میذارن روی جنبش ها برای اینکه خودشون بیان شرکت بکنن، اعتماد بکنن. و قبلا همه دوستان قبل از ما هم همین فکر میکنم گفتن و از روش های در واقع روانشناسی و در واقع علمی هم میشه اینو توجیه کرد از نظر من که وسیله و هدف در حال حاضر اگه باشه اون وقت آدم ها میان و شرکت میکنن توی جنبش و اعتماد میکنن به یه کسی، مثلا با یه جریانی.
سپاسگزار هستم. من برای یک سوالی دارم، البته وقت زیادی نداره، حدود 7 دقیقه وقت داریم که این بخش برنامه رو ما ببندیم، چون بعد از اون 15 دقیقه میخوایم برای شنوندگانمون آهنگ پخش بکنیم. به دلیلی که ما بین آهنگ با این صحبت ها ما توی میزگرد آهنگ نداریم، یه مقدار بدهکار میشیم به شنوندگانمون. ولی اینجا موردی پیش میاد در مورد خود خداوند. ببینید، خداوند انسان‌هایی رو خلق می‌کنه که اینها همه جایز الخطا هستن. در این حال که اینها جایز الخطا هستن، خداوند دائم میگه این کارو بکنید، اون کارو نکنید، به هر حال شما هر کاری بکنید، به هر حال جاتون تو جهنمه. از این طرف ما یه مشکل داریم، برای اینکه هر کاری بکنید، نماز گفته بخونید، اگه موقع یه جش اشکال پیدا بکنه شما برا. از جای دیگه خداوند برمیگرده میگه من قادر مطلق هستم، من شماها رو دوست دارم، از مادرتون هم بیشتر دوستتون دارم. خب نگاه میکنید در زمانی که 10 متر آب اقیانوس میاد بالا و ژاپن رو کلن قسمتش رو کاملا پاک میکنه، از صحنه هستی بر میداره و انسانها رو کاملا بر میداره، اینجا خداوندی که میگه من قادر مطلق هستم، جلوی همه چیز رو میتونم بگیرم، شما رو دوست دارم، در سختی ها بهتون کمک میکنم و جاهایی که شما دستتون به هیچ چیزی نمیرسه، اسم من رو بگید، من با شما هستم، به شما کمک میکنم. نگاه میکنیم ژاپن رو میاد بخشش رو اصلا از صحنه هستی پاک میکنه. و برای بچه های ایرانی، جوان های ایرانی مسئله پیش اومده، کسانی که واقعا معتقد بودن، یکیش آقای داماد آقای عبدالکریم سروش هست که ایشون وقتی که زیر شکنجه رفت، زمانی که خودشو تونست بعد از آزادی از زندان برسونه خودشو به اروپا، زنگ زد با آقای عبدالکریم سروش و گفت آقای عبدالکریم سروش در جواب صحبتهایی که داشتن به این آقا برمیگرده میگه که آقا جان خداوند، میگه آقا جان راجب خداوند درست میکنه همیشه، اینو ول کن آقا جان، من اون زمانی که شکنجه میکردن من فریاد میزدم خدایا به من کمک کن. این آقا کجاست؟ این که میگه من شما رو دوست دارم در بدترین شرایط، از این بدتر که کار بد داشتن با من میکردن، شکنجم میکردن. اینجا آنارشیست در مورد خداوند چی میگه؟ اینجا خداوند میگه من قدرت دارم، پس چرا استفاده نمی کنه؟ شما رو دوست دارم، پس این علاقهش کجا رفته؟ بعد آب اقیانوس، آب اقیانوس دیگه کار مردم نکردن که دیگه مورد ظلم قرار بشن، مگر اینکه شاید تو آمریکا مثلا یه خانومی اینطوری که آقای آخون میگفتن در آمریکا سینه‌ش رو لرزونده، زلزله اومده آب مثلا جای دیگر رو برده، که میگن گناه کرد. در بلخ آهنگری خداوند زد گردن ژاپنیا رو از دم. اینجا خدا مثل این کارش اشکال داره، توجه میکنید؟ اگه ممکنه شما ممکنه با ایشون یه ذره صحبت بکنید، ما قرار شده که ازشون خواهش کردیم بیان باهاشون مصاحبه بکنه، ولی اصلا جواب نمیدن.
اینجا توی اروپا زنان فمینیست رفتن توی مترو با سینه های لرزان، ببینم واقعا این واقعیت داره. البته خب مهم این هستش که این آقای داماد آقای سروش هم وقتی خودش زیر شکنج رفت تازه فهمید که بر مردم چه اومده. پس وقتا لازم هست که آدم ببینه واقعا توی چه سیستمی داره زندگی میکنه، با گوشت و پوست و استخون لمس کنه. امیدوارم هیچ کس به اون مرحله نرسه که زیر شکنجه بره، ولی بخشی از حاکمیت وقتی خودش زیر ضرب رفت تازه فهمید این سیستم سرکوبی که با وجود آورده چقدر میتونه مخوف باشه. مثل در واقع اختناقی که در دوران استالین بود و حکومت اینی که اعتراف میگرفتن و خود بخشی از انقلابیونی که در اون زمان علیه تزار بلند شده بودن، به قول معروف خودشون مجبور به اعتراف شدن و تیرباران شدن از بین رفتن. الان هم حکایت همین جمهوری اسلامی سازمان و در واقع سازمان های سرکوبی که به وجود آورده الان انقدر همه رو سرکوب کردن که کسی دیگه نمونده جز اینکه خودشون هم خودشون رو شکنجه کنن و به هر حال باید برچیده بشه. یعنی به نظر من سیستم های غیر انسانی دیگه یا زود به دست خود جامعه از بین میره.
بله، در این حال بد نیست برای شما بگم من تا به حال یک خدا و سه نفر پیغمبر رو دیدمشون، یعنی خداوند رو رفتن برای دیدنش. این کسی که خودشو به عنوان خداوند معرفی کرد در تاریخ 24 یا 26 اپریل امسال ایشون مرد، توجه میکنید؟ و گفته بود که در سن 92 سالگی من خواهم مرد. من رفتم برای زیارت این خداوند و متاسفانه ایشون در سن 86 سالگی مرد. یعنی در حقیقت این خداوند اینجا 6 سال دروغ گفت. خب بعد ایشون گفتش که یکی چیزایی که گفته بود این بود که چون ایشون آواتار هستند، آواتار کسی است که خداوند است در جسم انسان حلول میکنه، سقوط نداره، فیلیر نداره. و ایشون گفتن که در زمان زنده بودن من صلح بر جهان حاکم میشه بلا تردید. و ایشون زمانی که مردن در تاریخ 24 یا 26 اپریل، اتفاقا دنیا خب در تشنج بود، مخصوصا قسمت خاورمیانه که ما مسلمان ها اونجا هستیم. بعد بخش دیگری از کسایی که من دیدم، یک آقایی بودن که ایشون در یک کلیسایی من رو دعوت کرده بودن که بازدید کنم، که در اونجا به زبان فرشته ها صحبت میکردن، بیشتر شباهت داشت به زبان آکشنیر ها که دارن مثلا ماشین یا چیزی رو میفروشن، تون صحبت نلالالالالا. بعد آقای یک پیرمردی بود که اساس رو در آورد و شروع کرد به اینکه از خداوند چیز کردن، آیه ها نازل شد، زبان ایشون قابل فهم نبود، جبریش صحبت میکرد، احتمالا جبرائیل داشت براش آیه نازل میکرد. و بعد که ایشون صحبتاش تموم شد، خیلی هم با حالت خشونت و یک حالت غریب به اصطلاح روانی بود، بعد کشیش کلیسا اون صحبت ها رو ترجمه کرد به زبان انگلیسی. در جای دیگه ای آقایی رو میشناسم که ایشون ایرانی هستن در نورث ونکوور، البته میدونستم زندگی میکنن، چند سالی رو ایشون رو از دورادور زیارتشون کرده بودیم. در یکی دو سال پیش بود که ایشون رو من در کوکویدلم در یکی هتل ها دیدم، گفتن که ایشون مسایا هستند و سابقه ایشون رو که من خبر دارم ایشون عرق خور به اصطلاح خیلی حرفه‌ای بودند و زیاد میخوردن، زیاد اصلا عرق خوردن برشون، و دخترباز بسیار خیلی حرفه‌ای بودن که به خاطر این مسائل همسرشون و دخترشون ایشون رو ترک کرده بودن به گفته خودشون. و ایشون گفتم چطور شد شما به مسایا رسید؟ مسایا همون اگه اشتباه نکنم به مسیح شدن هست. گفت من یک روز تو نورث ونکوور نشسته بودم تو اتاق خودم، هوا بسیار گرم و شرجی بود چند سال پیش، و در پنجره رو باز گذاشته بودم، عرق زیادی خورده بودم، خیس عرقم هم بودن، ایشون هم عرق کرده بودن هم عرق خورده بودن. بعد گفت یک مرتبه دیدم که از پنجره ابرها شروع که آسمان ابری هم بودن، به خاطرش اون شرجی بودن به خاطر ابر زیاد بود، ابر آسمان اومد از داخل از پنجره به داخل اومد و ابر با من صحبت کرد و گفت تو مسایا هستید. بعد در کیفش رو باز کرد و به من نامه ای رو نشون داد که ایشون به خانم هیلاری کلینتون نوشته بودن که خانم منو دعوت کنید من بیام به آمریکا و من مسایا هستم و بتونم مسائل شما رو حل بکنم و مسائل دنیا رو. آقای دیگه ای رو میشناسم که ایشون در رشته روانشناسی به صلاح تحصیلات دارن و ایشون در جریان مسائل قرار گرفت و به حالت روانی شدید در اومد و پدر مادرش رو گاهن میزد و اذیت میکرد که مجبور شدن به پلیس زنگ بزنن و ایشون رو بردن به بیمارستان. و وقتی که مورد معالجه قرار گرفت با من صحبت کرد، گفت من در اون زمان پیغمبر بودم و در زمانی فکر میکردن خدا هستن. گفتم آیا هیچ شکی هم به خودت داشتی؟ گفت نه، در اون زمان که این بیماری بر من مستولی بود به شدت، یعنی با یک باور کامل من خدا بودم، بعضی وقتها فرشته خودم رو میدیدم و بعضی وقتها پیغمبر، و پدرم رو جهودی میدیدم که باید بکشمش و مادرم رو یک انسان خطاکار و خیانتکار میشناختمش که، و این باعث میشد که میزد اینها رو وضعیت میکرد. این هم که ایشون البته دارو بهش کمک کرد و تونست مقداری برگرده و گفتم هنوز هم خدا هستی؟ گفت بعضی وقتا میاد این به اصطلاح چیز احساس، و ولی به اون نبون قدرت سابق، از موقعی که دارو میخورم این کم شده. برمال صحبت هایی که من میکنم مبنی بر یک موقعی نیستش که ضد خدا هستن، نه یه همچین چیزی نیست، و امیدوارم که نه میتونم ثابت کنم نه میتونم ضدش باشم. چیزی هست که هنوز دانشمندها در مورد این قضیه با هم بحث و جدل دارن، بعضی میگن نیست، بعضی میگن هست، بعضی میگن که خداوند در درون ماست و در همه اجزای کائنات وجود داره و اون روحی که در وجود ما هست خود خداوند هست که از دیدگاه ما میبینه و عمل میکنه، و اگر اینطور باشه جمهوری اسلامی در حقیقت خود خداوند رو داره شکنجه میکنه. چرا ساکت شدیم؟ خط شدیم.
جالبه، چون من در این رابطه به این شکل نشنیده بودم، ولی به هر حال مسئله رابطه بردگی و بندگی هست با خدا. یعنی از نظر تعلیم و تربیتی اگه از همون ابتدا بخوایم که یک کودکی رو
عوض بخوام، شنوندگان عزیز خط ما قطع شد. من اگر بتونم این ارتباط رو به صورت کوتاه بحث بعد نیست یک آهنگ تولد دیگهی به مناسبت برای خانم خدا بذارم.
تولد هر کسی که امشب تولدش مبارک 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 تولدش مبارک تولد 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 مبارک 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 تولد مبارک تولد 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 مبارک 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 تولد مبارک هر کسی که امشب تولدش مبارک 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 تولدش مبارک دلت شاد و لبت خوش چگون پرخنده باشی بیا شب و نفوذ کن که سخت و زنده باشی.
شنوندگان عزیز، موفق شدیم ارتباطمون رو مجدداً با دوستانمون برقرار بکنیم. عذرخواهی میکنم از این قطع شدن ارتباط از میهمانانمون و شنوندگان عزیز. خانم روزا و آقای رامین، متاسفانه ما با انتهای برنامه نزدیک شدیم. اگر ممکنه ما این بخش رو اینجا به انتها برسونیم و از شما خواهش بکنم هفته ی آینده در خدمتتون باشیم.
آقای محسنی عزیز، من از شما تشکر میکنم از دعوتی که کردید، از تمام دوستانی که از طریق تلفن با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو مطرح کردن، هم ممنون هستم.
منم تشکر میکنم از وقت همگی و تدارک این برنامه.
سپاسگزارم از میهمانان برنامه، مخصوصا آقای خانم ببخشید خانم روزا که صبح زودشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن، با و همینطور آقای رامین جوبین که بهترین وقتشون رو عصر یکشنبه رو که جوونا میرن برای خوشگذرانی، ولی همیشه این رو اختصاص میدن به برنامه ما. از هر دو عزیزان جوونمون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم هفته آینده این عزیزان رو مجدداً داشته باشیم و در خدمتشون باشیم و بتونیم حتی جوانهای دیگر رو هم داشته باشیم. شب همگی خوش.
خیلی ممنون، شب شما هم خوش، امیدوارم روز خوبی هم داشته باشیم. بعد
از شما همینطور، خدا نگهدار، شب بخیر.